أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام به این جهت متعین شد اگر مدعی حرف دعوا را کرد، این که بر حاکم متعین می شود که مطالبه بکند جواب را از مدعی که در مقابل دعوای مدعی چه جوابی داری؟ آیا این مطالبه قاضی مشروط است به التماس مدعی که مدعی به قاضی بگوید یا قاضی مطالبه بکن از خصم من جواب بر این دعوای مرا، یا اینکه مطالبه جواب که قاضی طلب کند جواب را از پس، این مشروط نیست به التماس مدعی. صاحب جواهر قدس الله سره مربوط است بعد نبی کلام محقق مربوط است که این مشروط نیست بل التماس مدعی. بعد از اینکه دعوای مدعی حل شد و فارغ از طرح دعوا شد، علل قاضی که به طالبه بکند تکلیف است گر نبر قاضی که به طالبه بکند جواب را از پس. ایشان فرمود للعصر، یکی تمسکی به عصر فرمود و دیگری هم فرمون مقتضای نصف شخص قاضیان، مقتضای نصف این است چون که قاضی باید اصل خصومت کنند ما بین متقاسمه و این وظیفه قاضی است و این اصل خصومت متوقف است بر این که جواب را متعارضه بکنند از منکر، یعنی از خصم و از مدعاله که چه جوابی میگویی در مقابل دعوای مدعی. چند متعارضت در جواب موقوفون علیه واجبیست که بر قاضی واجب است، حسن خصومت واجب است بر قاضی و یتوقف اون حسب الخصومه بر مطالبه جواب از مدعاله. عرض می کنم این اصلی که ایشان در مقام فرمودن اگر مراد اصل عملی بوده باشند در علم اصول مقدر شده است هر وقت امر واجبی مردد بشود بین کونهی واجبا مشروطا و بین کونهی واجبا مطلقا، یعنی شئی نسبت به واجب شرط الوجوب بشود یا این چند واجب نسبت به اون شئی مطلق بشود، مقتضای اصل عملی اشتراط است. در آن که اگر اون شیء موجود شد فعل بر مکلف واجب می شود یعنی نه مطلق بشود یا مشروط بشود، و اما در صورتی که اون شیء تحقق پیدا نکرد شک داریم که اون فعل بر این شخص واجب است یا نه، از حالت براءت مقتضاش عدم الوجوب است. اینجا هم اگر مدعی مطالبه کرد و التماس کرد از قاضی یا قاضی جواب را از مدعاله مطالبه بکن، در این صورت مطالبت به قاضی جواب را از مدعاله لازم می شود بر قاضی، و اما اگر التماس نکرد این تشریف بر قاضی هست که مطالبت و مطمئن داره داخل زباد و از حالت البراغه مطبوع است. اگر برادش از اصل اصل عملی باشد، اصل عملی اقتضا می کند اشتراط را، یعنی نتیجت اشتراط را، نه اینکه بزرگ و مطلق بشود. اگر برادشون از اصل و ظاهر امید است که برادش امین است، تمسته که به اطلاقات بوده باشد، مثل گونه سبحانه خون و قوامی نبیل خیست، وقتی که مدعی طرح دعوا کرد، خداوند متعال که اند تکلیفش توجه بر قاضی است که قیام به قسط کند، این واجب است. چه مدعی التماس بکند یا نکند، خب این قیام به قسط موقوف است بر این که مطالبه کند جواب را از مدعی. تو چه میگویی؟ پس مقتضای امر به قیام مطلوب است و قیام بلقیست ازا می کنید همین معنا را که جواب را از اون مطالبه بکنه. مراد از اصل یا اون اصل عملیست که جوابش را گفتیم از اشتراط است. و اگر مرادش که مسلک به اطلاق بوده باشد، این هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه سابقاً هر شردی اونی که بر واجب است بر قاضی این است در اون محاسبه ای که اون محاسبه را پیش این شخص آورده اند و طلب کرده اند از فل خصوم و در اون واقعه را و بر قاضی ممکن نشد اینها را ترغیب به صلح بکند و به مصالحه هوا دارد، این معنا ممکن نشد، اون وقت بر قاضی واجب است که مطالبه بکنند اون شخص به مخاصمه یا شخص مدعی در مخاصمه مطالبه بکنند قضا را از این شخص در این واقع و اینا بر قاضی واجب نیست که بگردد پیسه ها را ببیند چی واقعی جنگ مخاصمه ای دارد تا قضا را کنه. اون مقدار که از عدله ثابت هست، اون عدله این است که اگر به این مراجعه کردن و طلب حکم کردن چه حکم بکنن، اون وقت بر این واجب میشه که به عدل و قسط حکم کنن. این روایاتی هم که در اونها بود عیم علیه السلام ارزا می کردن که رجوع کنید به کسی که یعنی شدن این قضایان ها، اون روایات ظاهری در این معناست، چون این که وظیفت القاضیست او این است که اگر مراجعه‌ای به او شد و طلب حکم شد از او در واقعه و او نتوانست رد امناد پردید به سلو بکنه، در واقع حکم بکنه. این معنا بر قاضی واضح است، بیشتر از این نیست. خب اگر فرض کردیم مدعی طرح دعواش را کرد، دعواش را کرد کرد پشیمان شد از مطالبت الحکم، او ذهنش آمد که الان حکم اصلاح نیست برای اینکه این واقع را الان ما خاتمه بدهیم. چرا؟ احتمال داره که برد یه بلگینه پیدا بکنن، فعلا بلگینه نداره. خب وقتی که این شخص مطالبه این حکم کرد بر قاضی واجب است و بی بقای وجود هم بر قاضی مشروط است به بقای مطالبه، مطالبت به حکم، و ادعا مدعی که صاحب دعواست حق دعوا را داشت بدا برش حاصل شد بعد در این دعوا، خاص بر این که این دعوا به تأخیر بیفته. چه زون ما بگیم که بر قاضی واجب است مطالبه این جواب کند از اون که خود این قضای بر قاضی مشروط است به مطالبت الحکم از اون، وقتی که مطالبت الحکم شد آمادانی که مطالبت حکم است، اون واجب است تعقیب کنه و قضایی در واقعه را بکنند. وقتی که مدتری پرزنا بدا برش حاصل شد، بدای برش حاصل شد و از مطالبه حکم رفعیت کرد، خب بماند این دعوا خیلی مسئله نمیبینم حکم تمام بشه. بعد قاضی چطور واصل میشود مطالبت اونجا؟ پس درست توجه کنید، من این کلامم را تمام کنم. پس اگر مراد این است که مطالبت اونجا و از منجه در صورتی واضح می شود بر قاضی که مدعی از التماس الحکم رفعیت نبوده، این اگر بوده باشد ولی این مشروط است. و اما مدعی التماس حکم می کند و حکم را می خواهد الان من بعد فرق دعوا، علاوه بر این التماس الجواب را از او اجازه بگیرد، نه این نیست، این وقت قاضی حسب الخصومت هست و حسب الخصومت از موقوف هست بر مطالبه جواب از مدعی، بدون جهت بر قاضی لازم است که طلب کند جواب را از اون، بدون جهت اون بر اونهایی که گفتن این مطالبه جواب مشروط هست به التماس مدعی جواب را، مراد اینها هم همین است. اون دلیل از مطالبه ها که به رفعیت نکنند، مرادشون اینه. بدون سهر تا مادامی که مدعی مطالبه ها که از اون رفعیت نکرده است، برای مقاضی واجب است مطالبه جواب از اون هست چون که فصل سومه موقوف بروز. و اما اگر او از دعواش رفعیت کرد، خیلی گفت در حرف دعوا را کردم ولیکن حکم در این واقع بماند برای بعد، فعلا حکم من نمیخواهد. اگر این زور شد، نه در این صورت که طالبه این جواب واجب نیست بر قاضی. و اونهای هم که میگن التماس الجواب معنیش این است که رفعیت از حکم نکنه، مرادشون همینه، از مطالبه این حکم رفعیت نکنه، مراد اونها همینه. این کلامی بود که در ذهن باقی مانده بود. بعد میرسیم به مکتب آخری در مقام.
از در ید تو میخواهم این خونهی که ساکن شده ای ملک من است، میخواهم یا از تو فلان مقدار دین مطالبه دارم، مدیون به من هستی، یا فرض بفرمایید حقی را بر قاضی دعوا کند که من حق فلانی دارم، حق خیار فسق دارم در معامله فلانی که با تو کردم، یا دعوا بکند که تو مالی را به من نقل داده ای یا حقی را ولی که بر من داشتی اسقاط کرده ای، که احد الرعیه یعنی احد آحاد الاشخاص دعوایی بر خود قاضی منصوب داره، مثل این که احد الرعیه بر مثل خودش دعوایی داشت پیش قاضی میرفت، الان خود اون رعیت دعوایی بر خود قاضی داره. محق قدس الله سره در این مسئله این زور میگوید به توضیح منا، میفرماید در اون بلدی که احد الرعیت دعوایی بر قاضی اون بلد دارد، اگر در اون بلد امام بوده باشد، ظاهرا مرادش امام معصوم سلام الله علیه است، یا امام معصوم در متناول الید آنها بوده باشد، خب احد الرعیه این دعواش را پیش امام میبرد، چون امام حاضر میکند این قاضی منصوب را، و این مخاصمه که ما بین احد الرعیه و قاضی البلد هست، این مخاصمه ما بین اینها را امام فیصله میدهد به حکم کردن خودش و به قضای خودش. و اما اگر در اون بلد امامی نبوده باشد امام علیه السلام، یا فرض بفرمایید در متناول لیت نبوده باشد، اگر این احد الرعیه‌ای که هست در ولایتی بوده باشد که اون ولایت قاضی دارد، قاضی منصوب دیگر دارد، چو اون ولایتی که قاضی مدعا علیه در اون ولایت هست، این ولایت غیر اون ولایت هست و این احد الرعیه این ولایت یعنی این بلدی که دارد در این بلد قاضی منصوب است. خب در این صورت این شکایت را میبرد، دعواش را پیش اون قاضی این ولایت میبرد، قاضی منصوب این ولایت احضار می کند اون قاضی را که مدعا علیه هست در بلد آخر، او را احضار به محاکمه می کند. و اما نه، این احد الرعیه در بلدی هست که اون قاضی مدعا علیه به اون بلد ولایت دارد، ولایت قضا دارد، خود اون قاضی در این بلد است و منصوب است للقضای در این بلد، و احد الرعیه‌ای که هست از این بلد رعایای این بلد دعوایی بر قاضی دارند، که امام علیه السلام هم متناول می فرماید در این صورت قضا را این احد الرعیه پیش خلیفت حاضر قاضی می برد. این قاضی که مدعا علیه هست یه خلیفه ای دارد، برای خودش یه جانشینی تعیین کرده است که تعیین می کردند، قضا را پیش او می برند و اون قضایی که اون خلیفت القاضی، قاضی که مدعا علیه هست، خلیفه او قضایی را که می کند، ما بین قاضی که اون قاضی این را خلیفه جعله کرده است و ما بین این رعیتی که شکایت بر علیه قاضی منصوب داشته است، اون خلیفه حکم می کند ما بین اینها. پس این زور شد اگر اون رعیت که مدعی است از اهل ولایتی است که قاضی مدعا علیه در اون ولایت قضا دارد، پیش خلیفه این قاضی می رود، و اگر از ولایت دیگری است و اون ولایت قاضی آخر دارد، دعوا را پیش اون قاضی آخر میبرد و اون قاضی آخر قاضی این ولایت را احضار میکند برای مخاصمه. خوب اصل این که این معنا اگر این قاضی که هست احد الرعیه بر علیه او دعوایی داشته باشد، بر علیه او دعوایی داشته باشد، باید به محاکمه بروند، اصل این اشکالی ندارد. بران که البینت علی المدعی والیمین علی من انکر خصوصیتی ندارد، هر کس مدعی باشد دعواش به بینه باید اثبات بشود و هر کس منکر بوده باشد او باید دعوا را به یمین اسقاط بکند یا یمین را برگرداند به مدعی علی ما سیاتی، فرقی نمی کند، منکرم هر کس بوده باشد. و یه حرفی هم سابقا گفتیم که ادله قضا ظاهرش این است، اون کسی که قضاوت می کند ما بین متخاصمین باید شخص ثالث بوده باشد، بدون جهت بله خود متخاصمین و یکی از متخاصمین نمی توانند شاهد بشوند و نمی توانند قاضی بشوند. بدون جهت این شخصی که هست وقتی که بر علیه قاضی دعوایی دارد، این دوتا تکلیفشان این است که باید مراجعه به قاضی آخر بکنند و اون قاضی آخر ولو خلیفه این قاضی بوده باشد، چمان که در اون قضیه ای که از مولانا علی ابن ابی طالب نقل شده است، اونم ظاهرش همینه، احتیاج به نقل نداری، که مولانا امیرالمومنین با اون یهودی در قضیه درعی که با هم دیگر مخاصمه ای داشتن، پیش شریح رفتن و مولانا امیرالمومنین به ذنب شریح رسید، نشست برای قضاوت و فرمود بر این که اگر این خصم من یهودی نبود، مسلمان بود، من با اون مسلمان در ولی مقابل تو می نشستم، دیگر در ذنب تو نمی نشستم که الان می رسی. خب مولانا امیرالمومنین قضا را برد پیش خلیفهش که شریح را او نصب کرده بود، برد پیشو. ولو این نقل ما به این احتیاج نداریم و اعتمادم نمی کنیم به این، سر اعتماد نمی کنیم، چون این از نقل ما ثابت نیست، این قضیه عامه نقل شده. ولیکن این باشد یا نباشد مطلب همین زوره، قاضی باید شخص آخر باشد. و اونی که درست توجه کنید، عمده این کلام است که متوجه باشید، اون خلیفه قاضی که وقتی که پیش او میروند و اون خلیفه حکم میکند، اون خلیفه وکیل قاضی نیست، بل خودش قاضی مستقل است، مستقلن حکم میکند، منتها نسبش به واسطه قاضی منصوب است. که ان امام علیه السلام با اون قاضی را که نسب کرده است به او اذن داده است در نسب خاص. وقتی که قاضی را به نسب خاص نسب کرده است، چند نبو اجازه داده است که تو کس دیگر را هم میتوانی نسب بکنی در اونجا بر قضاوه، در جایی که صلاح دیدی و دیدی قضا فرض کنید با تنها با تو اداره نمی شود، می توانی شخص دیگر را نصب بکنی. اون نصب است، نه اینکه توکیل است که قضای تو قضای من است، وکیل استی در قضا است که برای من. چون که اگر وکیل بود، مخاصمه قاضی با این احد الرعیه پیشش صحیح نبود، چون که وکیل به منزله این موکل است، خودش طرف نظامی شد، چون که دعوای بر قاضی دعوای بر وکیلش هم هست. به دون جهت چون که این نسبی که هست، این نسب یعنی استخلاف بلی توکیل نیست، توجه کردید توکیل در قضای در این واقعه ها توکیل بشود که حتی وکیل هستی در این واقعی که من با رعیت یه خصومتی دارم، از طرف من قضاوت کنی چند من قضاوت کردم، این درست نیست، چون که در این واقعه توجه کردید قاضی باید شخص آخر باشه. و بما این که استخلاف قاضی توکیل نیست، قاضی که بل استخلاف قضاوت می کند چند منصوب است، للقضا منتان نسبش بالواسطه است، به نسب الامام علیه السلام نیست، بدون زد قضاش بر نافذ می شود. این جهات اشکالی ندارد، کلام در این ترتیبی است که محقق فرموده است که اگر این احد الرعیه اهل اون ولایت است، که قاضی منصوب مدعا علیه در اون ولایت ولایت قضا دارد، اونجا رجوع به خلیفه اش میکند، ولو خلیفه ای که تعیین میکند بعد از این. و اما اگر اهل ولایت دیگر است که قاضی منصوب اونجا ولایتی ندارد، اونجا به قاضی بلد آخر رجوع می شود و اون قاضی بلد آخر احضار می کند این قاضی منصوب را با رعیت برای محاکمه. کلام در این ترتیب است که این ترتیب از کجا در آمده؟ ما سابقا گفتیم تعیین قاضی به ید مدعی است، مدعی است که باید دعواش را اثبات کند، به چه راهی اثبات بکند و به کدام قضاء قاضی اثبات بکند، این در اختیار مدعی است. چون که مدعی شی که ادعا می کند فعلیه اثبات ذالک شی، اون شی را اثبات بکند، اما طریقش به ای طریقی شرع معتبر است. بدون زد فرض بفرمایید بر اینکه این در این شهر این احد الرعیه فرض بفرمایید با اون قاضی که در این بلد منصوب است اختلافی دارد، منازعی دارد، میگه که خب من میرم پیش قاضی شهر دیگری که هست، اونجا طرح دعوا میکنم، به این قاضی هم که اینجا خلیفه گذاشته است، راست است خلیفه گذاشته است، آدم خوب هم هست، عادل و اینا هست، ولیکن شاید ملاحظاتی کرد، توجه کردید حکم حسابی نکرد، چون که خلیفه هست دیگه، میرم من پیش قاضی دیگه، ولو آدم خوب است، عادل است، تا حال ممکن است نه شیطان در این قضاوت قول بزند، چون که اون کسی که او را بر منصب نشانده است با او اختلاف دارم، شیطان قول بزند اینجا خلاف ما انزل اللهش میکنند، من میرم پیش قاضی دیگه. خب میتواند بره. خب وقتی که قاضی دیگه، چون که قاضی دیگه قضاش هم نافذ است، نفرمایید امام علیه السلام او را نصب کرده است که در قاضی در بلد دیگر حکم بکند به اهل اون بلد. مراد از اهل اون بلد کمان که جواهرم داره صاحب جواهر، نه معناش این است که مقیم در اون بلد بوده باشند، ولو مسافر بوده باشند، نزاعی دارند آوردن اینجا پیش من، مراد است. پس علی هذا الاساس این معنا که اگر در ولایت یک خلیفه ای داشته باشد باید پیش اون خلیفه برود، این زور نیست، پس میتواند این احد الرعیه شکایت را پیش قاضی دیگر ببرد و بر قاضی دیگر هم بعد از این که طرح دعوا کرد و دید دعواش دعوای مسموع است، احضار میکند اون قاضی اول را و اجابت بر اون قاضی هم واجب است که دیگر باد کند که من چجور بر من چی؟ من خودم قاضی. اینها نیست در شرع اسلام. یه خورده توجه بفرمایید، یه خورده توجه بفرمایید، حضور بر این قاضی دیگر برای قضا پیش اون شخص قاضی واجب می شود، مگر در صورتی که حضورش اونجا یه ضرری بوده باشه، توجه کردید ضرری بوده باشد، آدم مریضی هست، اون قاضی در بلد دور است و اینجا به سفر بکند ناخوش می شود، ولی اینها قاعده ای لازرر قاعده ای لاهرست تشریف را بر می داره اون موانسان هم. و اما نفی مثل زماننا ماشینی در اختیار گذاشته است اون شخص مدعی که ماشین بنز بل آخرین سیستم سوار بشو بریم، ولی در این کاشان فرض کنید اونجا قاضی از پیشو باید اجابت کنید. بله چی؟ اون در صورتی است که خودش امتناع کند نیاد، و اما در صورتی که بله فرض بکنید حاکم و خود مدعی هم بیینه داشته باشد ها، اون در صورتی است که مدعی بیینه دارد و این هم فرض کنید خودش نمیاد به مجلس، اونجا گفتیم که حکم الغایب داخل اون مثلا می شود و حاکم شهر به اون بیینه حکم می کند. و اما در صورتی که نه، مدعی بیینه ندارد، دعواش دعوای مسموع است که باید حلف بخورد، قسم نوبت به حلف منکر می رسد، اونجا باید حاضر بشود و ایبا هم نمیتواند بکند، وقتی که بله ضرری حرزی بود شد و رافع تکلیف است، و الا اگر اینها نشد کمافر از نافل مثال واجب است استجابت کند. و کیف ماکان این ترتیبی را که محقق در شرایع فرموده است، این ترتیب ترتیب صحیحی نیست، چون که اختیار مدعی اختیار قاضی به ید مدعیست، اوست که باید دعواش را به طریق معتبر اثبات بکند و قضای هر قاضی در بلدی که منصوب به قضای در آنجاست طریق معتبر است و میتواند بر این که قضاوت بکند و قضاش هم قضای نافذه. این در صورتی بود که به قاضی دعوا کند که اون خونه که نشستی مال من است، اون فرشی که زیر پات انداختی مال من است، یا به من مدیون هستی. و اما اگر شخصی احد الرعیه بر قاضی بلد دعوا کند که ای قاضی بلد تو اهل قضاوت نبودی که بر علیه من حکم کردی در فلان واقعه، مدعی بشود که اهلیت نداشتی، کسی مدعی برده بود بلکه واقعه را پیش قاضی بلد ولو قاضی منصوب بوده باشد، بعد احد الرعیه‌ای که هست ادعا دارد بر این که یا قاضی که تو منصوب بودی و قضاوت کردی اهل قضا نبودی تو، تو قدرت مثلا فاسق و فاجر هستی، یا فرض بکنید اصلا علمی نداری، یا حکم به زور کرده ای، توجه کردید، حکم به خلاف ما انزل الله کرده ای و امثال ذالک. این بحثش سابقا گذشت، اونجا هم گفتیم که دعوا مسموع است. اگر این شخص برود پیش قاضی دیگر و این دعوا را طرح بکند، چون قاضی اول قد حکم علیه بالزور، یا قاضی اول کذاست به شهادت الفاسقه این حکم کرده است، یا خودش اهل نبوده است، بله فرض کنید دعواش مسموع است. منتها موارد مختلف میشه، دیگر وارد اون داستان نمیشویم. در بعضی موارد این کسی که بر قاضی دعوا میکند دعوایی دارد که این اهل قضا نیست، به صلاحیت قضا ندارد، اینجا این شخص مدعی واقعا منکر است. اون شخصی که به ید این قاضی حکم گرفته است او مدعی است. مدعی که حکم شده است بر له او با اون قاضی که این رعیت ادعا می کند صلاحیت ندارد، او مدعی است. او ادعا می کند که حق من به قضا این شخص ثابت می شود و این رعیت می گوید که نه ممکن است، می که این اهل قضا نیست، صلاحیت قضا ندارد. و اما در مواردی که حکم کند قاضی صالح است، قد حکم علی بالزور به شهادت الفاسقه، در مواردی که حکم اون حکمی بوده باشد که زمان بر قاضی بیاوره، خب اونجا گفته مدعاله، یعنی مدعاله خود قاضی می شود. این اختلاف را با بله سابقا گفتیم باید ملاحظه بشود و کیف ماکان در این کبرا شریک است که قاضی ای قاضی در شرع اسلام مثل احد الرعیت است. اگر کسی بر علیه او اقامه دعوا کرد پیش قاضی دیگر، این قاضی با این رعیت پیش اون قاضی دیگر علا حد انسوا هستند، کمان که مولانا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه علا ما فی الروایه با اون یهودی در مخاصمه قضیه در پیش شریح علا حد انسوا بودند. بله فرض بفرمایید، یعنی در حکم ها که حکم به موازین بشود، بله به محاکمه حاضر شدند. صرف این معنا که این قاضی منصوب است، قاضی بلد است، کسی حق ندارد به توفی این تف بگوید، این زور نیست در شریعه. این همین مسئله ای که گفتی اونزا حکمشون رفت نمی کند، لازم عیب ندارد، لازم رفت نمی کند، باید برد حاضر بشه. پس علا حاضر اساس، بله یه مسئله کوچکی هم این زمان و اون این است که محقق در شرایع در آخرین مسئله‌ای که بیان می‌کند می‌گد مستحب بس برای متخاصمین جلوی قاضی بنشینند. و اما اگر استادن هر دو هم عیبی ندارد، اون هم جایز است، اما مستحب بس نشستن اون نفس خاصی که ندارد، فقط اون در اون قضیه کذا هست که مولانا علی ابن ابی طالب پیش شریح رفتن با اون یهودی که گفتیم نقلش هم ثابت نشده است، اونجا نشست مولانا علی ابن ابی طالب جنب شریح و فرمود که اگر خصم من یهودی نبود لجلست و معهو بین یده القاضی. این معناش این است که بله مستحب است، اونجور نشستن هم تک از تکالیف نیست، بین یده احتمال وجوبش نیست، همون استحباب میشه. این نقل ثابت نیست، ولیکن تعلیل شده است به ادله عامه‌ای که در ادب وارد است، که حسن معاشرت و ملاحظه آداب با مردم، ملاحظه آداب در مجلس قاضی این است که فرض جلوی او بنشینند، ولی رو دو زانو هم بنشینند، نه اینکه زانوش را مثلا بلند، پر پاش را مثلا فرض کنید بلند کند، این زور هم نیست، این زور بنشینند. استادن هم که محصوری ندارد، چون که استادن به قول صاحب زوایر اعمال تکبر ها که نیست، ولی عیب ندارد استادن شما حکم بکنید، ولیکن این را شما میدانید این به اختلاف اثار و مجالس مختلف از این زور نیست که همیشه جلوی قاضی نشستن ادب بوده باشد. در جایی که در محافلی که فعلا مرسوم است، قاضی فرض کنید رو کرسی است، اطراف کرسی گذاشتن، کسی اون صندلی ها رو بردارد بیاره بذارد ولی کنار بذارد جلوی قاضی تا زانو بنشیند، این مستحب است. این را نمیگیم، ملاحظه ملاحظه ادب شد. این آداب به اختلاف المجالس ولی اعصار ولی از منف هر که پیدا میکنند، هر زمانی که اون آدابی که مرسوم هست که در او احترام است بر قاضی، رعایت کرامت قاضی است، او مستحب میشود. ولیکن فی مثل مجالسی که ولی زمین نشستن نیست، رو کرسی نشستن، رو صندل نشستن است و امثال زالک است، نه اونجاها زاری نمیشود. تمام اینها تمام شد بعد از اینکه مدعی طرح دعوا کرد و معلوم است که مطالبه حکم از قاضی میکنند، واجب است بر قاضی، یعنی حق است بر قاضی مطالبه بکند جواب را از شخص خصم، که یا خصمین شخص مدعی چه میگویی، محقق میگوید که جوابش یا اقرار است، میگه بینی و بین ربی، اون هر چی گفت همین جور است، اقرار کرد بر علیهش، او که میگه 100,000 تومان از این میخواهم، بینی و بین ربی دیگر من الان اقرار میکنم، بله همین جور است، من مقروض استم، این ما اقرار است یا انکار است، میگه یا قاضی این چین حرف را گفت خلاف واقع است، من منکرش هستم، قاطعاً جازماً بدتاً، اصلا این حرف ها اساس ندارد، یا منکر می شود اون خصم، یا مقر نمی شود، یا منکر می شود یا سکوت اختیار می کند، نه لام می جد نه نعم می جد، هیچ کدام نه لامی که نه نعم می گوید، ساکت می شود. خب این را می دانه که سکوت جواب نیست، فصل این فصل در جواب مدعی است، که فی جواب مدعا علیه هست، یعنی مدعا علیه بعد طرح دعوا چه جور جواب میگوید، سکوت چه جواب نیست. بدون جد صاحب جواهر قدس الله سره توضیح کرده است که انه دو توضیح هست، یه توضیح این است که مراد از جواب مطلق ما یستر عن المدعا علیه بعد طرح دعوا، اون امری که بعد طرح دعوا از مدعا علیه صادر می شود، یا اقرار است یا انکار است یا سکوت است، هیچ چیز لا و نعم نمی گوید، به این اعتبار جواب گفته می شود، یعنی معنای مسامحی است. یا بگوییم که وقتی که سکوت اختیار کرد و اصرار بر سکوتش کرد، هیچ حرفی نزد، خب اصرار بر سکوتش کرد، این نکول حساب می شود، نکول یعنی اون کسی که ممتنع است از قسم خوردن. در این صورت قاضی حلف را بر می گرداند برای مدعی، مدعی بر دعواش قسم می خورد و مطلب ثابت می شود. چن این سکوت هم محل اصرار جواب است، یعنی کل این کار است. خب این را می دانی که این دو توضیح شدان بلی اطلاق را تصحیح نمی کنند، مسامحه است در اطلاق، بران اگر این زور باشد که سکوت داخل این کار بشود، جواب مداله اما اقرار و نو این کار باید دوتا بشود، چون که سکوت به منزله این کار شد محل اصرار. و اما این که مطلق ما یستور، دیگر چیزی صادر نشده است، وقتی که ساکت شد بعد طرح دعوا چیزی صادر نشده است، و کیفکان این مهم نیست، مهم این است که در مقام جواب منحصر به این ستا نیست، یا اقرار کند یا انکار بشد یا ساکت. یه وقت این است که جواب میدهد که یا قاضی بین و بین ربی لا ادری ما هم، شاید اونی که میگوید اصل داشته باشد، شاید نداشته باشد، اما من خبری از صحت ندارم، لا ادری، نه اقرار است نه انکار است نه سکوت است، جواب را به لا ادری گفته. خب چرا این اقسام جواب را در عبارات تقسیم نوعن ها افقه ها در عباراتشون جواب را تقسیم به سه قسم کردن، اقرار و نمیدونم اکار و سکوت، لعل و تشین است والله العالم، این جواب هایی که گفته می شود اقرار، انکار، سکوت، اینها هر کدام یه اثر خاصی دارن، یه اثری دارن، حکمی دارن. اقرار یه حکمی دارد الا ما سیعتی، این کار حکمی دارد خواهیم گفت که باید قسم بخورد یا قسم را برگردانه. سکوت حکمی دارد که اصرار باید نکند، اگر اصرار کرد بله حاکم میتواند او را تعدیب کند تا سکوتش را بشکند. و اما کسی که گفت لا عدلی، اون اثر خاص حکمی نداد. اونجا فقط کما سیعتی انشاءالله اگر مدعی که هست بر دعواش اقامه بینه کرد قاضی حکم میکنه، و الا اگر اقامه بینه نکرد اصلا دعوا مسموع نیست. وقتی که اقامه بینه کرد دعوا مسموع نیست، یعنی فصل خصومت نمیشود اونجا، چون که فصل خصومت یا به بینه است که نیست با یا به یمین منکر است که منکر نیست. اون میماند، اون قضیه میماند، اون واقعه میماند، چون که جواب بلاعدلی اثر خاصی ندارد و اون جواب اثری مترتب نمیشود. و من هنافقه ها در تقسیم الجواب، جوابی که ذل حکم زی اثر است، تقسیم کردند به سه قسم. والله سبحانه و تعالی.